مدیریت زمانی استفاده از رسانه‌ها، مدیریت مکانی استفاده از رسانه‌ها و کنترل کردن تبعات بی جسمی فضای سایبر نکاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه دادن. اگر مایل هستید قسمت‌های قبلی برنامه ما رو بشنوید، میتونید به سایت رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید و انشالله امروز هم با ادامه این بحث خدمت آقای دکتر خواهیم بود. سایه روشن. خب آقای مدرسی، ما رسیدیم به چهارمین ویژگی فضای سایبر و میخوایم امروز وارد این ویژگی بشیم. معرفی میکنید برای ما که موضوع چهارمین ویژگی جهان سایبر چی هست؟
در کنار ویژگی های سگانهی که در جلسات گذشته با هم گفتگو کردیم، بحث بی زمانی، بی مکانی، بی جسمی، نوبت به خصوصیت چهارم این فضا میرسه. خصوصیتی که شاید اگر بهش توجه بکنیم خیلی دور از ذهن ما نباشه و قبلا در عرصه های دیگری فضای او رو درک کرده باشیم و اون خصوصیت نافراموشی این عرصه است.
اصطلاح خیلی تازه نافراموشی.
بله، به تعبیر دیگری ماندگاری که در این عرصه در فضای سایبر رخ میدهد یک ماندگاری هستش که هم میتوانه مثل ماندگاری در فضای سایبری ویژگی هستش که هم میتونه فرصتهایی رو ایجاد بکنه، هم میتونه تهدیدهای جدی رو رقم بزنه.
این نافراموشی جاودانگیه،
شبیه این جاودانگی. حالا ما جز وجود مقدس حضرت حق وجود دیگری که ازلی و ابدی باشه رو نداریم و جلبات وجود مبدا عالم، ولی بشر انگار تونسته به مراتبی از این جاودان نمودن اطلاعات دست پیدا بکنه با سرورهای عظیم و وسیع و سالن‌های بی حد و حصر و عریض و طویلی که در جای دنیا ساخته میشه برای ذخیره سازی این اطلاعات هایی که لحظه به لحظه داره توسط بشریت تولید میشه.
به نظر میرسه که این جاودانگی از اون آرزوهای قدیمی و بسیار کهن بشر بوده، اینکه آدم ها میخواستن نمیرند، عمر طولانی یا عمر جاودانه به دست بیارن. در افسانه ها و اسطوره های همه ملت های جهان هم این بوده. الان به نظر میرسه که اگر کسی بتونه در فضای سایبر، در فضای مجازی خودش رو باز تولید بکنه، یعنی مثلا یک صفحه مجازی ایجاد بکنه، یک سایتی رو راه بندازه یا یک اثری تو اون فضا بذاره، این تا بعد از مرگ او، تا مدت کاملا نامعلوم و ناشناخته که ما هنوز بهش نرسیدیم، اونجا خواهد موند این اثر و خیلی میتونه فواید مفیدی داشته باشه. شاید در گذشته ها ما خیلی الان حسرت بخوریم که چرا بعضی از بزرگان ما، چرا بعضی از اندیشمندان ما، چرا بعضی از اندیشه ها، کتاب ها در حوادث طبیعی، در جنگ ها، در آتش سوزی ها از دست رفته و در اختیار ما نیست. ظاهرا فضای سایبر تونسته با این ویژگی ذاتی خودش، این نافراموشی، به نظر میرسه برای مشکل غلبه بکنه.
بله، خیلی قابلیت گسترده و بزرگی است. در حوالی قرن 16 میلادی که جناب گوتنبرگ موفق شد دستگاه چاپ رو اختراع بکنه و به بشریت تقدیم بکنه، یک جمله در اون فضا شکل گرفت که بشر تونست به ابدیت نزدیک بشه و کسی که کتابش رو چاپ میکنه از دایره اون محدودیت زمان و حتی محدودیت مکان فراتر رفته. چرا؟ چون اندیشش در اون کتاب ذخیره شده و پیام آخرین پیامبر الهی هم کتابت شد و یکی از ظهورات در واقع اون جاودانگی همین بود که به کتابی تبدیل شد و ماندگار شد. خب فضای سایبری هم یک ویژگی ذاتی پیدا کرده به خاطر نوع تکنولوژی که زمینه سازی براش شده. اون هستش که این صفر و یک ها که حامل اطلاعات هستن، به تعبیر دیگه اطلاعاتی که بنا شدن بر این صفر و یک ها، قابلیت ماندگاری پیدا کردن در این عرصه که مثل بقیه خصوصیات ذاتی این عرصه و مصنوعات بشری فرصت هایی رو برای ما ایجاد کرده. این که ما میتونیم مثل از اطلاعاتی که علاوه داره در بعضی از درگاه‌های رسانه‌ای شخصی خودمون پاک میشن، از بین میرن، نه مسئله هستن که ما میتونیم بازیابی کنیم، تحت عنوان ریکاوری کردن اطلاعات در دسترس در فضای وب. شاید بارها ما خودمون استفاده کردیم، مثلا گوشی ما عکسی پاک میشه، در لپتاپ ما، کامپیوتر شخصی ما عکسی پاک میشه، با یک نرم افزار ساده بازیابی میکنیم. از این نمونه ساده گرفته تا بعضی از امکاناتی که خود لپتاپ‌های ما دارن به ما این ظهورات رو نشون میدن که چیزی در فضای سایبری که شما از خودتون بروز میدید پاک نمیشه. نمونه سادهش دو تا دکمه هست در روی همه لپتاپ ها، یک فرمانی رو ایجاد میکنه، دکمه کنترل و دکمه حرف H انگلیسی. که وقتی همزمان دو دکمه فشرده بشه، همین الان شنوندگان عزیز ما اگر احیانا پای دستگاهاشون هستن میتونن امتحان بکنن، دکمه کنترل اچ رو همزمان وقتی ما فشار میدیم یک چیزی بر صفحه مانیتور نقش میبنده و اون سابقه جستجوهای ما هست، چه روزی، چند شنبه، در چه تاریخی، در چه ساعتی ما به چه سایت های مراجعه کرده ایم. به تفکیک به ما در واقع این قابلیت رو میده که البته در کنار همون ستون این جستجوهایی که به ما نشون داده میشود، علاوه ظاهر یک جمله دیگه هم نقش بسته، جمله کلیر بروزینگ دیتا، در واقع پاک کردن تاریخچه جستجوهای ما. منتها خب باید بدانیم کسانی که با این فضا آشنا هستند، این کلیر بروزینگ دیتا، پاک کردن سابقه جستجوهای ما، صرفا دسترسی ما رو به اون اطلاعات خودمون محدود میکنه و مسدود میکنه. به این معنی نیست که این اطلاعات از حتی لپتاپ ما به تمام و کمال پاک شده باشه، از سرورهای موتورهای جستجوگر پاک شده باشه. یک تجربه دیگری که باز عزیزان شنوندگان میتونه همین الان پیدا بکنن این هستش که وارد یک سایتی بشن که موتور جستجوی گوگل ایجاد کرده تحت عنوان سایت myactivity.google.com، در واقع فعالیت های من در فضای گوگل، myactivity.google.com.org. در واقع اگر این رو جستجو بکنن عزیزان ما، وارد صفحات شخصی خودمون میشیم. هر کدوم از ما در فضای گوگل یک صفحه شخصی داریم که به اذعان خود گوگل، اگر حالا دوستان احیانا همین الان وارد شدن، میتونن ببینن که گوگل به صراحت به شما اعلام میکنه من سابقه فعالیت های شما رو، چه از رایانه شخصیتون، چه از تلفن همراه مبتنی بر اندروید، که اندروید هم یک در واقع بستر نرم افزاری که خود گوگل ایجاد کرده بر روی گوشی های تلفن همراه، چه از آیپد و لپتاپ خودتون وارد شده باشید، تبلت خودتون وارد شده، من همه رو برای شما جمع میکنم، اطلاعات شما رو، که بتونم سرویس بهتری به شما بدم، از جستجوها، از شماره تلفن ها، از اطلاعات تقویم شما، از اپلیکیشن که نصب کردید، از صوت هایی که ذخیره سازی کردید، حتی اطلاعات سخت افزاری شما رو گوگل به شما اعلام میکنه که من دارم جمع آوری میکنم. اگر صفحات دیگه خودتون رو باز ببینید در همین سایت، مشاهده میکنید که حتی گوگل به شما میگه من فعالیت های گفتاری شما رو، که از خودتون صوتی که در واقع منتشر کردید رو هم من اینجا ذخیره سازی میکنم، موقعیت مکانی شما رو من ذخیره سازی میکنم، من سابقه جستجو و سابقه چیزی که دیدید و ندیدید، یا خب من جستجو انجام میدم نمیبینم، جستجو انجام میدم میبینم، گوگل میگه من به تفکیک اینها رو ذخیره سازی میکنم. یک فضایی که شاید ما قبل از این شاید آیات قرآن باش مواجه می شدیم، روزی که اعضا و جوارح ما شهادت خواهند داد به کرده های ما، ظاهرن گوگل به یکی از این شهود اضافه شده، در کنار دست من، چشم من، گوش من، پای من، گوگل هم اضافه می شود در قیامت و اون هم ظاهرن قرار هست شهادت بده، کما که خودش داره اذعان می کنه من همه فعالیت های شما رو ذخیره سازی می کنه.
خب بس خیلی به جای جالبی رسید. به نظر میرسه این بحث رو میشه از زوایای مختلف ادامه داد. یعنی ما میتونیم بحث فنی رو ادامه بدیم، میتونیم بحثش رو تبدیل به بحث مثلا تمدنی و مثلا سیاسی بکنیم و میشه وارد حوزه تربیتیش بشیم. اما قبل از اینکه وارد رویکرد تربیتی خودمون بشیم، چون ما بحثمون رو تو این مجموعه برنامه با رویکرد تربیتی جلو بردیم، اجازه میخوام که یک گزارش مردمی بشنویم، ببینیم که احساس مردم چی هست از اینکه همه فعالیتشون تو فضای مجازی، فضای حقیقی تحت رصد بشه، تحت اشراف و مراقبت بشه و اینا همه ذخیره بشه. این چه حسی به آدم ها دست میده؟ این گزارش رو با هم بشنویم، برمیگردیم بحث رو ان شاء الله ادامه خواهیم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه سایه روشن، به بخش گزارش برنامه خوش آمدید. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام،
حالتون خوبه؟
متشکرم.
اگه بدونید از صبح تا شب هر کاری در خونه و خیابون یا حالا محل کارتون میکنید و هر صحبتی با هر کسی حتی به شکل خصوصی یه جای ذخیره میشه و ممکنه به دست هر کسی برسه، چه احساسی پیدا میکنید؟
سعی میکنم آدم خوبه باشه، سعی میکنم که رفتارهایی رو که هنجارهای جامعه است انجام بدم، یه مقداری رو خودم متمرکزتر باشم، بدونم که ممکنه اینا بازبینی بشه. البته ما اگر خدا رو به یاد داشته باشیم برای همیشه، این باید یادمون باشه که خدا در هر لحظه داره رفتارهای ما رو میبینه، رفتارهای ما ضبط میشه و در روز قیامت برای ما اونها مجددا پخش میشه. ولی خب متاسفانه چون انسان فراموشکار هستش، خیلی وقت یادش میره که یه روز قیامتی این اعمال و رفتارش تکرار میشه جلوی چشماش و همه رو باید ببینه و جواب بده بشه.
خب من سعی میکنم حواسمو بیشتر جمع کنم و نذارم که در واقع این اتفاق بیفته. خب اگر آدم بدونه که تو در معرض خطر هست، باید زودتر یه راهکاری پیدا کنه که از این مسیر نجات پیدا کنه و به هر حال خودش رو بتونه یه حاشیه امنی برای خودش ایجاد کنه. اما اگر نبود، پس بهتره که حداقل دوری کنیم از این ابزار یا درست استفاده کنیم.
شما تا به حال چیزی درباره ردپای دیجیتال شنیدید؟
بله، یعنی با توجه به اسمی که گفتین حدس میزنم چی هست. ولی مثلا میدونم توی یه سری برنامه شبکه‌های اجتماعی شما یه عکسی فایلی رو باز می‌کنید، توی حافظه گوشی ذخیره میشه. حالا فرض کنین اون اطلاعاتتون گوشیتون بیفته دست یه نفر دیگه، مطمئنم اون اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنه.
بله شنیدم. خب ردپای دیجیتال تو بحث مسائل سایبری مطرحه. شما بالاخره این گوشی‌ها و این فضای مجازی که در اختیار ما هستن، قطعاً همه جا وقتی ما حضور داریم قطعاً قابل رؤیت رصد میشه. حالا مثلا خارجی ها که سرورهای خارجی که دارن پوشش میدن، اینا قطعاً قابل رؤیت هست. تلگرام یکی از ردپاهای دیجیتال بود، واقعا فضای سایبری قابل نفوذ شده بودن در واقع گوشی‌های هوشمند و حریم شخصی افراد واقعا شکسته شده بود تا حدودی.
بله بسیار ممنونم، لطف کردید.
همچنان با برنامه سایه روشن از رادیو معرف در خدمت شما هستیم. بحثمون رو درباره ویژگی نافراموشی فضای سایبر با آقای دکتر مدرسی ادامه میدیم و بعد از گزارشی که شنیدیم و مردم درباره ردپای دیجیتال اظهار اطلاع کردن و اظهار بی اطلاعی کردن، بعضن میخواییم ادامه بدیم بحث قبلی آقای دکتر رو درباره این که مثلا یک سایتی مثل گوگل که یک خدمات رایگان ارائه میکنه به ما و در حیطه‌های مختلف زندگی ما الان ورود پیدا کرده، چقدر اطلاعات از ما داره، چقدر از ما داره اطلاعات ذخیره میکنه و اینا ما تحت عنوان ردپای دیجیتال یعنی سابقه فعالیت‌هامون در فضای مجازی الان داریم می‌بینیم. و ظاهراً این نافراموشی فضای سایبر شامل حال اینا میشه، یعنی این پاک نمیشه، محو نمیشه و در اون مثال‌هایی که شما فرمودین حتی اگر هم ما پاک بکنیم این رو، دسترسی خودمون رو به اون اطلاعات از بین بردیم و این اطلاعات در فضای ابری و در فضای اون شرکت خدمات دهنده همچنان ذخیره میمونه. یه خود تربیتی به این مسئله نگاه بکنیم، ردپای دیجیتال چه حالا فرصت‌های احتمالی تربیتی یا چه ردپای تربیتی در اختیار ما میتونه بذاره؟
من یه در واقع تعریض به فرمایش شما داشته باشم. فرمودید گوگل خدمات رایگانی به ما ارائه میده، این من در واقع یک تکمله برای این جمله شما شدم. گوگل هیچ وقت رایگان با ما خدمات ارائه نمیدهد، گوگل با ما معامله میکنه. به تعبیر میگه خدمات از من چی از شما؟
فعالیت اطلاعات
از شما بلد. در واقع به تعبیری ما به ازای آنچه که من از خودم در اون فضا ثبت میکنم، گوگل به من خدماتی میده. لذا اگر شما دسترسیاتون رو ببندید، شما در همون سایت ما activity.google.com میتونید بگید دیگه موقعیت مکانی من شما نباید دسترسی داشته باشید. خب گوگل هم میگه شما از مپ من دیگه نمیتونید استفاده کنید، پس من دیگه بهت نمیگم ترافیک کجا و کوتاه‌ترین مسیر کجا.
یه جوری گروکشی میکنه اطلاعات ما رو در ازای خدماتی که میده.
جهان کاپیتالیستی و سرمایه داری یک سنت یک دلار رو به رایگان به کسی هدیه نمیکنه. اصلا سیاست او و در واقع ذاتیت او این هستش که من با شما معامله میکنم و یقین بدانیم حتما باید او سود بکنه. یعنی ما به ازای خدماتی که من ارائه داره میده، علاوه بر این اطلاعات که من از من داره میگیره، یک ارزش افزوده دیگه هم یقینا باید برای خودش داشته باشه، یعنی اصلا وارد این کسب و کار نمیشود، وارد این صنعت نمیشود. خود همین کلید واژه مهمی خواهد بود برای من احساس بکنم که وارد یک معامله دارم میشم که قطعا طرف مقابل بیشتر از من سود خواهد کرد. خب لذت تنظیم میکنم من تا چه سطحی قرار هست از سرمایه ها و داشته های خودم در اختیار دیگران قرار بدم.
برگردم سر بحث تربیتی خودمون، این چه آسیبایی ممکنه بزنه؟
ببینید ما یک نعمت الهی داریم تحت عنوان فراموشی.
فراموشی نعمته؟
طالب شاید شما در طول زندگی خودتون کامیابی ها و ناکامی ها رو تجربه کرده باشید، در دوران تحصیل، در دوران جوانی، در دوران نوجوانی، عزیزی رو از دست داده باشین یا عزیزی به جای ما اضافه شده باشه. خدا با نعمت فراموشی به ما این امکان رو فراهم کرده که ما بتونیم از اون موقعیت گذر کنیم و مسیر رشد خودمون ادامه بدیم. فرض میکنین اگر عزیزی از بستگان ما از دنیا رفته باشه، پدر، خدا نکرده مادر، همین جا داره از خدا طلب مغفرت بکنیم برای پدر و مادران عزیزی که از جمع ما رفتند و آرزوی صحت و سلامتی بکنیم برای والدین و بزرگوارانی که همچنان سایه‌شون بر سرمون مستدام هست. اگر عزیزی از جمع ما جدا شده باشه و اون غم از دست رفتن برای ما اگر ابدی بشه، اگر ماندگار بشه، خب ما زمینگیر میشیم، نمیتونیم حرکت بکنیم. خب ما در واقع معصوم نیستیم، صاحب عصمت نیستیم. دایره کسانی که واجد این ویژگی الهی خدادادی هستن در عالم مشخص از 14 نور پاک هستن که اونها فقط به شهادت آیه تطهیر در سوره مبارکه احزاب اینها صاحب عصمت کلیه هستن. بعد ضعف قوا دوچاره سری خطاهایی میشیم، لغزش
دارن. مثلا بخشی از رشد همینه، این خطاهایی که ما میکنیم، حال بچه‌ها میکنن و خطا رو تصحیح میکنن و خودشون پیدا میکنن راه صحیح. مثلا این ظاهرا
بخشی از فرآیند رشد
میکنن و خودشون پیدا میکنن راه صحیح. مثلا این ظاهرا
بخشی از فرآیند رشد ماست. اگر که همش فرد تجربه موفقیت داشته باشه در زندگیش، یقینا نظام عالم مسیری که براش داره تعیین داره میکنه مسیر دیگری خواهد بود و برای ما اینگونه نخواهد بود. حالا فرض میکنیم اگر ما یک لغزشی رو در یک دوره‌ای از زندگی خودمون داشتیم، یک ضعفی رو داشتیم. فرض میکنیم مثلا من یک دوره‌ای در سن طفولیت به فرض اگر لکنت زبانی داشتم، اگر همچنان یک نفر به من بازگو بکنه که یادت شما مثلا کوچیک بودی، زبانت میگرفت، نمیتونستی اینجور صحبت بکنی، فلان نقیصه رو داشتی، خب چه حالی به من دست میداد؟ من از اون دوران گذر کردم، من دیگه الان میتونم در واقع درست صحبت بکنم. مثلا یادت شما دست شکسته بود، یا مثلا پات اینجوری بود، فوتبال اینجوری بازی نمی‌کردی یا می‌کردی؟ خیلی
انتخاب‌های ما تو دوره مثلا جوونی نوجوانی میتونه همین
نقیصه داشته باشه. ما با گذر کردن و فراموش کردن و جبران مسیر رشد خودمون داریم طی می‌کنیم. از نظر تربیتی این که این عرصه فراموش نشه، پاک نشه، همیشه جلوی چشم من باشه. ببینید که صفات مبارک و دوست داشتنی، همه صفات حضرت حق دوست داشتنی است. یکی از چیزایی که خب خیلی لذت بخش ما در شب‌های قدر به این اسم الهی متوسل می‌شویم، اسم یا غفار خداست، اسم یا ستار خداست. خدا می‌بخشه اگر که کسی بخواد تغییر مسیر بده. اما ظاهراً گوگل از این صفت الهی بی‌بهره است و همش به رخ من می‌کشه و همش جلوی چشم من می‌تونه بیاره. همین سایت google.com که هر کم از ما داریم همیشه به من میگه من میدونم تو چه گذشته ای داشتی، چی کار میکردی. خب این یقینا میتونه به یک مانعی برای رشد من تبدیل.
حالا وقتی هست که من خودم اینو میدونم، یه وقت هست که این در معرض دید دیگران هم قرار داره. یعنی فعالیتی که ما بطور آشکار داریم فضای مجازی انجام میدیم، توی سایت های رسمی، تو خبرگزاری ها، تو حتی شبکه‌های اجتماعی، صفحات عمومی، کانال‌هایی که وجود داره به شکل عمومی داره محتوا منتشر می‌کنه، این دیگه فقط من نیستم که به من بگه. یعنی یه چیزی بین من و گوگل نیست، یه چیزی بین من، گوگل و همه مردم جهانی که میتونن سرچ بکنن و پیداش بکنن. این تبعات آسیبش خیلی بدتر می‌کنه.
بله همینطور هستش. یکی از چالش‌های بزرگ در واقع دنیا همین مسئله هستش که اطلاعات در این فضا از بین نمی‌رود و غیر از من خیلی کسایی دیگه هستن که میتونن دسترسی پیدا بکنن. یه جمله‌ای از امیرالمومنین علیه السلام نقل هست که کلام تا وقتی زده نشده، بیان نشده، اختیارش در دست توست. اگر یک حرفی رو زدی، مثل تیری که از شله کمان رها میشه، دیگه اختیارش از دست تو نیست. من تا وقتی در فضای سایبری چیزی از خودم بروز ندادم، متنی ننوشتم، عکسی منتشر نکردم، مالک اون هستم. اما اگر در فضای سایبری این متن منتشر شد، این عکس به اشتراک گذاشته شد، این خاطره تعریف شد، دیگه تنها من مالکش نیستم. اتفاقا شاید بتونم بگم دیگه من مالکش نیستم،
دیگه همه مالکش هستن،
دیگه همه مالکش هستن، همه دسترسی بهش خواهند.
این همون ویژگی نافراموشی که شما دارین ذکر می‌کنید. بعد نیست به اینجا برنامه که رسیدیم یه بخشی رو بشنویم. خودم لحن طنز داره ولی داره به همین مشکلی که پیش میاد در زندگی ما و ما اثراتی از خودمون به جا می‌ذاریم تو فضای سایبری و بعدها سال‌ها بعد درگیرش می‌شیم، بشنویم. برمیگردیم ان شاءالله برنامه رو خدمت شما ادامه خواهیم داد.
امروز توی فلش مموری بند انگشتی 2300 تا کتاب جا میدیم. اصلا همین اینترنت. زمانی روی منبر بهمون میگفتن خدا حسابگریه که هیچ چیزی رو فراموش نمیکنه. نه اینکه باور نمیکردیم، ولی میگفتیم چطوری میشه کارای ریز و درشت چند میلیارد آدم که بعضیاشون چند میلیون سال پیش مردن یه جا ثبت بشه. اینترنت که اومد دیدیم این همه صفحه، پایگاه اینترنتی و وبگاه نه گم میشه، نه قاطی میشه، نه از بین میره. خب قدرت خدا که خیلی بیشتر از ایناست. اینا رو گفتم که ببرمتون تو داستان خودم. یه جوونی پرشر و شوری داشتم. زمانی لات شده بودم. چه لاتی. خدا بیامرز بابام چقدر حرص میخورد. هر روز میومد کلانتری ریش گرو میذاشت، از این اون برام رضایت میگرفت. بیچاره مادرم چقدر نذر و نیاز کرد که سرم به سنگ بخوره. اوضاع زمانی بدتر شد که از اینترنت سر در آوردم و وبلاگ نویسی بلد شدم. یه وبلاگ ساختم، اسمشو گذاشتم به سوی مردونگی، کلبه خرابه فریپلنگ. مردی و مردونگی که من یاد میدادم معلومه چی بود دیگه. فوشای جدید، دعوا کردن، چاقو کشی بدون عواقب، جدیدترین مدلای خالکوبی، ای از این جور چیزا دیگه. از گفتنشم خجالت میکشم. چقدر طرفدار داشتم. شمارشگر وبلاگم نشون میداد روزی 300-400 نفر میخونن. راستی این خاطره رو براتون گفتم، یادم افتاد سری بزنم ببینم وبلاگم در چه حاله. نشونیش چی بود؟ آها، مردی underline فری دات پرشین بلاگ دات کام. هنوزم هست. آخرین مطلبم کدوم بود؟ آهان، همینه. 18 سال پیش بوده. یادم رفته بود چه روزایی داشتم، چه اشتباهاتی. فکر میکردم کار درستی میکنم. چقدر فوش یاد این و اون دادم. خدا رو شکر که گذشت. خدا رو شکرت که نخواستی تو اون وضعیت بمونم. ببینم دیگه چی گذاشتم. راستی این شمارشگرش هنوز فعاله؟ کجا بود؟ آهان، اینجاست. اوه اوه، اینا دیگه چقدر بیکارن. روزی 60-70 نفر. چی شد؟ چی شد؟ یعنی هنوز میان این چیزا رو یاد میگیرن؟ ای وای، چه خاکی بر سرم شد. همه برا خودشون باقیات صالحات میذارن، منم این وبلاگو گذاشتم. چیکار کنم خدایا؟ من توبه کردم، ولی اینا که میخونن و یاد میگیرن چی؟
همچنان با برنامه سایه روشن از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. آقای دکتر مدرسی، شنیدیم داستان رو، فضای جالبی رو ترسیم کرده بود نویسنده محترم، و این اتفاقی که برای خیلی از ما میفته. ظاهرا مفهوم توبه کردن با ویژگی فضای سایبری در تناقض، یعنی نافراموشی هی جلوی این توبه کردن برگشتن ما رو میگیره.
بله، این آقای فری پلنگ در واقع خب یک گذشته ای داشته با این روایت طنزی که مطرح شده بود، الان خب خیلی فضاش متفاوت شده بود و دوستش برگرده، ولی ظاهرا فضای سایبری به اجازه بازگشت نمیدهد و همچنان گذشته او رو در برابر چشمان او مجسم میکنه و تصویر میکنه. من در توصیه های بعضی از این سرآمدان تکنولوژی در عرصه تکنولوژی و سیاست وقتی مطالعه میکردم، به خاطری از رئیس جمهور سابق ایالات متحده برخورد کردم. خب ایشون از نظر شخصیت سیاسی خیلی به کشور ما آسیب زد. ما جا داره که بگیم چند هزار شهید مدافع حرمی که تقدیم کردیم برای صیانت از اسلام، صیانت از مرزهای کشور اسلامی، معلول و در واقع رهین سیاست‌های خصمانه این شخصیت بود، هم اسلافش هم در واقع احتمالاً ملحقین به این جایگاه. اما خب ایشون یه سری نکات قابل توجهی رو در مدیریت رسانه هم در خانواده خودش داشتن، در کشور خودش. لااقل به این نکته نافراموشی شبکه‌های اجتماعی و فضای وب واقف بود. من خاطرم هست اولین سالی که ایشون رئیس جمهور شد در حوالی سال 2008 و 2009، آی اوباما رو بله، ایشون یک کمپین ایجاد، یک شعاری داد خطاب به جوانان ایالات متحده که اگر میخواید وارد فضای وب بشید این سه کلمه رو به خاطر بسپرید. استاپ یعنی یک لحظاتی ترمز بگیرید،
توقف
کنید. تینک به این معنی که فکر بکنید، اند کانکت بعد وصل بشید به این فضا، یعنی آگاهانه وارد این فضا بشید،
جوگیر نشید به قول ما.
بله، چون همه دارن پس ما هم داریم، چون همه دارن این مطلب منتشر از خودشون پس منم منتشر بکنم. البته جالب باشه در سیاستی که در فضای خانوادگی خودش اعمال میکنه، به دختر خودش اجازه نمیده که تا اینکه سن 18 سالگی رو بهش نرسیده وارد فضای فیسبوک بشه، با اینکه فیسبوک سن 13 سالگی رو انتخاب کرده برای کسانی که میخوان وارد اون فضا بشن. و ماجرای درز اطلاعات بیش از 50 میلیون کاربر فیسبوک توسط مالک اون جناب زاکربرگ در انتخابات رئیس جمهور فعلی ایالات متحده دیگه سر زبان ها افتاده. پارلمان انگلستان، پارلمان اروپا او رو محاکمه میکنه، شرکت کمبریج آنالیتیکا اعتراف میکنه که ما این در واقع اطلاعات 50 میلیون کاربر رو آنالیز کردیم، فایش کردیم و خب ایشون مالک اینستاگرام هم هست، در واقع همین سرنوشت در مورد کاربران اینستاگرامی هم هست که اطلاعات در اون فضا داره ذخیره میشه و هیچ وقت پاک نمیشه، ولو اینکه ما در گوشی خودمون پاک بکنیم، اکانت خودمون پاک بکنیم. خب این چالش های جدی تربیتی رو رقم میزنه. غیر از اینکه بحث مهم بحث قاعده نفی سبیل هست، برجد شنوندگان عزیز ما واقف به این ادبیات هستند. خداوند به اراده تشریعی خودش اراده نکرده است که کفار بر مؤمنین مسلط بشوند و اطلاعات که شاید جز سرمایه های کشور اسلامی هست در جای دیگری ذخیره بشه، که این ملاحظه ناظر به امر نافراموشی هست.
این بحث شما میام ابعاد سیاسی نظام امنیتی اینا پیدا میکنه
و اخلاق.
بله بله، برمثالشون همیشه هدفمون و رویکردمون تربیتی بوده و خطاب به خانواده ها و پدر مادرها و معلم ها صحبت میکردیم. این بحث شما ادامه دادنش توی برنامه های دیگه از لایه دقیقت امنیتی و برخوردی که نظام باید بکنه با این شبکه ها و حالا تحریم و سیاست گذاری که میشه محفوظ باشه. من از شما خواهش می‌کنم تو جمع‌بندی این برنامه که با این تا اینجا با هم دیگه داشتیم، این بحث بسیار مهمی که درباره اطلاعات، ذخیره اطلاعات، ردپای دیجیتال و نافراموشی فضای سایبر داشتیم، یکی دو تا توصیه تربیتی خطاب حالا هم جوان‌ها هم پدر و مادرها داشته باشیم در انتهای برنامه.
بله، یکی از علل این که سن استفاده از شبکه اجتماعی رو بالا می‌برن به این خاطر است که بچه به اون بلوغ برسه، متوجه بشه داره چی از خودش منتشر می‌کنه. اولا والدین باید دقت بکنن هر چیز رو در مورد خودشون، در مورد فرزند خودشون، دوران کودکی فرزندشون
نیازی نیست منتشر کنن. که پدر مادرها میذارن خیلی
بله عکس از کودکی فرزند خودشون، از دوران رشد او، از چالش هایی که با او در واقع داره، یه خاطراتی رو عنوان میکنن. این خاطرات از بین نمیره، بعضن این نقیصه ها ممکنه به یک نقطه قوتی تبدیل بشه و این فرزند من همیشه به تعبیر منگنه شده هست به اون ردپای دیجیتالی که دیگران برای
به آینده بچه‌مون باید فکر کنیم. مثلا زمانی که او بزرگ میشه هویت مستقل پیدا میکنه و این درد سرساز میشه این چیزایی که ازش منتشر کرده.
و توصیه هم به جوانانمون هم همین طور هست، واقعا دقت نظر داشته باشن که چه چیزی از خودشون دارن منتشر میکنن. و وقتی که شما بخواید از کشور خارج بشید، یقینا افرادی که رابطه انفورماتیک و اطلاعات یابی هستن در فضای سفارت متکوی که ما داریم خارج داریم میشیم، این اطلاعات که از ما رفته بیرون تو دست در واقع درد و سرساز باشه. در آینده ما برجت دیگرانی که میتونن به این گذشته رجوع بکنن، میتونن نظر تربیتی
نقطه ضعفای ما رو بشناسن، بله. بتونن اثرگذاری کنن، چیزایی که ما دوست داشتیم در گذشته رو اونا رو گرو بگیرن برای اینکه بتونن ما رو به رفتاری در بیارن در آینده. اینا نکات بسیار مهمی است که حالا الان فرصتش نیست تو این برنامه ما بپردازیم. نمونه ها و در واقع مثال های زیادی از تحقق همین آسیب های ما داریم و شاید توصیه جدی این باشه که فضای رسانه رو فضای عمومی در نظر بگیرن و از انتشار اطلاعات زائد، اطلاعاتی که ممکنه امروز ضرری براشون نداشته باشه ولی در آینده
نداره. گاهی وقت ما میپرسیم آقا چرا این اطلاعات از خودتون منتشر میکنین، به دیگران چه ارتباطی داره، که شما چه مسافرتی رفتید، چه غذایی خوردید، با چه کسی کجا بودید. گفتم خب چه ایرادی داره؟ تا یک انسان عاقل بالغ به جای اینکه بپرسه چه ایرادی داره، حتما این سوال میپرسه چه لزومی داره. ما یه لزومی داره که این سطح و این حجم و این عمق اطلاعات در مورد اطراف خودمون منتشر بشه، که وقتی ما میشناسیم که این عالم عالمی است با این خصوصیت نافراموش هست، یقینا دقت نظرهایی رو در این باره خواهیم داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر مدرس، در این برنامه در خدمت شما بودیم و درباره چهارمین ویژگی از ویژگی‌های جهان سایبر یعنی نافراموشی صحبت کردیم. امیدوارم در برنامه آینده همراه شنوندگان عزیز باشیم و بتونیم جمع‌بندی بکنیم این چهار تا ویژگی رو و اون وقت توصیه‌های عملیاتی‌تری در حوزه تربیت رو خدمتشون عرض بکنیم. ممنونم که تا اینجا با برنامه سایر روشن همراه بودید. امیدوارم که بتونیم با چشم باز از میان رسانه‌ها انتخاب بکنیم و با توکل بر خدا نظام تربیتی صحیحی رو برای فرزندانمون در عصر رسانه‌ها ترتیب بدیم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
هر استان سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان،
الله يا برهان.
ساعت 16:30 است و همچنان با انرژی در کنار شما هستیم. عصر همه شما به خیر باشه. هر کجای ایران که هستی، در هر استانی که به سر میبرید، در هر حالی که دارید صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که حالتون خوب باشه، تنتون سالم باشه و بهترین هایی که ممکن بدرقه ثانیه ها و لحظه هاتون. ما افتخار میکنیم به اینکه شما در حقیقت اجازه میدید ما مهمون خونه های دل شما باشیم و میتونیم لحظاتی در کنار شما عزیزان خدمتگزار باشیم. شما شنونده